اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 358، اگر بمیرید یا کشته بشید به سمت خدا محشور میشید، برانگیخته میشید. دیگه نگفتم متتم فی سبیل الله او قتلتم فی سبیل الله، این آیه فی سبیل الله نداره، بلکه میگه الی الله تحشرون، به سوی خدا محشور میشید. محشور شدن به سوی خدا دیگه لازم در راه خدا باشه. یعنی چه راه خدا چه غیر راه خدا، همه مرده ها روز قیامت در دادگاه عدل الهی حاضر میشوند. ولی امتتم او قتلتم لا الی الله تحشرون. امام حسین علیه السلام شعری است منصوب به امام حسین، میفرماد فان تکن الابدان للموت انشأت فقط امرئ فی الله بالسیف افضلوا. اگر بناست این بدن های زمانی برود، چه بهتر که در راه خدا برود. دنیا هیچ کدومش دست ما نیست. دنیا مثل استخری است که ساختن آبش کردن، ما انداختن توش. یعنی ابر و باد و مه و خورشید و آسمان ها و زمین و ستارگان و درختان و گیاهان و حیوانات، اینا هیچکدوم دست ما نیست. حتی خودمونم به اراده خودمون به دنیا نمیدیم. ما وقتی متولد شدیم بل اجبار متولد شدیم. پس خداوند یه استخری به نام دنیا ساخته، پر آبش کرده، مانم بل اجبار هل داده تو آب شد. حال هنر ما اینه که تو استخر بتونیم قصد قربت بکنیم، یه قصد جمعه انجام بدیم، استفاده خوب بکنیم. اونی که اختیار مانه استفاده و بهره گیری از این امکاناته. باقیش مهم نیست. رنگ الهی مهمه. رنگ الهی داشت، حالا چه کشته بشیم چه از دنیا برویم. آیه 359، فبما رحمت من الله لنت لهم. یعنی ای رسول، به خاطر رحمتی که از جانب خدا شامل حالت شده، با مردم مهربان شده ای. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر خشن و سنگدل بودی مردم از دور تو پراکنده می شدن. پس از تقصیر مردم بگذر و برای آنها استغفار و طلب آمرزش کن و در امور با مردم مشورت کن. اون تا هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش، بر خدا توکل کن که خداوند توکل کنندگان را دوست داره. نکاتی که از این آیه استفاده میشه اینه که آیه کلیه، ولی چون این آیه در نزولش درباره جنگ احده، این خودش یه پیام جدیدی داره. چون در جنگ احد پیغمبر فرمود که این منطقه رو حفاظت کنید، 50 نفر بده 50 نفر دستور داد منطقه رو حفاظت کنید، باقیان مشغول جنگ شدن. در مرحله اول مسلمان ها حمله کردن و موفق شدن و پیروز شدن. اینا که مشغول شیفت بودن منطقه حفاظتی، گفتن ما اگه خواسته باشیم حفاظت کنیم، اینا که پیروز شدن غنایم جنگی رو میبرن، منطقه رو رها کردن رفتن سراغ غنایم جنگی. منطقه حفاظتی که خالی شد، دشمن از همین منطقه حمله کرد و مسلمان ها رو کشت و شکست خوردن. عده‌ای هم اونجا پا به فرار گذاشتن و خیلی بد شد. اینا شرمنده بودن. چون مسلمان‌ها شرمنده بودن، در چند تا آیه قبل گفت خدا می‌بخشدتون. یه غلطی کردید، ولی خدا می‌بخشدتون. اینجا به پیغمبر میگه که ببین اینها شرمنده هستن، چون فرار کردن و شکست خوردن، در آتش افسوس و ندامت خلاصه دارن می‌سوزن. وقت شما اینها رو فعفو عنهم، اینها رو تو هم عفو کن و باشو مشورت کن. شخصیت لطمه خورده شون رو دو مرتبه بازسازی کن، بهشون روحیه بده. فبما رحمت من الله لنت لهم، ای پیغمبر، رحمتی از طرف خدا به تو داده شده، به خاطر اون رحمت لین یعنی نرمش، ولین العریکه در دعای مکارم الاخلاق هم داریم که نرمش، یعنی بعضی ها هستن با 2 کیلو عسل هم نمیشه خوردشون، اصلا وقتی هم نشستن انگار عصا قورت دادن. اگر چوب قورت ندادن خوب بود، آخه چوب اگر قورت بدی با آب میره پایین، این عصا نه که سرش کنجه اینطور قلف شده. پیغمبر خیلی باز بود با مردم، نرم بود با پیغمبر با مردم. قرآن میگه پیغمبر از مردم بود، رسولا منهم، در مردم بود، رسولا فیهم، با مردم بود. والذین معه، تو قرآن منهم فیهم معه، یعنی از مردم، در مردم، با مردم. اصل جلسه پیغمبر گرد بود. یه غریبه که می آمد می گفت ایکم رسول الله، کدوم ها دو پیغمبری. تو یک سفری که می‌خواستن با هم برون، هر کسی گفت من یه کاری میکنم، یکی گفت من گوسفند میکشم، یکی گفت من میپزم، یکی گفت من ظرف میشورم، حضرت هم پس منم هیزم جمع میکنم. گفتن از بده شما کار نکن، فرمو کار نکنم پس منم نیستم، اگر با هم هستیم کارم باید با هم باشیم. انا بشر مثل کن، تو خونه دوش شیر میدوشید، جارو میکرد، کار میکرد، یه برده آمده بود میلرزید، فرمود چرا میلرزید؟ منم این فرمود تو هستم، چرا عظمت من تو رو گرفته؟ سش تو رو گرفته. خیلی خودمونی بود، به بچه ها سلام میکرد، وقت اوجش ها، یعنی خدا به پیغمبر سلام میکرد اما پیغمبر به بچه سلام میکرد، در سجده پیغمبر پرواز میکرد، قرب به خدا پیدا میکرد، اما رو کمر پیغمبر بچه ها بازی میکردن، بازیشون رو به هم نمیزه، سجده رو طول میداد تا اینا بازی کنن بیان پایین، بعد سر بر میداشت. پرسند یا رسول الله چرا سجده رو طول دادی؟ فرمود کمر میدون ورزش بود، برای بچه ها میخواستن بازیشون به هم نخوره. خیلی پیغمبر مهربون بود. فبما رحمت من الله لنت لهم. این آیه 159 سوره آل عمران میگه رحمت خدا شامل حال شد که تو لگن شدی. پیداست آدمای خشن از دایره رحمت خدا دورن که خشنه. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. اگر خشن بودی و سنگدل بودی، لو یعنی تو نیستی، کلمه لو یعنی اگر، ما در فارسی میگیم اگر تو بود، به جاهای میگیم لو، عرب میگه که نمیشه، ما سه تا اگر داریم، اگری که حتما میشه ازا میگن، مثل از شمس و کبرت، اونجا که حتما میشه مثل میگم اگر حاجی ها اومدن، خب حاجی ها به طور معمول میان دیگه، اگر خورشید غروب که، خب خورشید غروب میکنه دیگه، طلوع میکنه، اونجا که حتما میشه عرب میگه ازا، اونجا که شاید شد شاید نشد میگه این، اونجا که هرگز نمیشه میگه لو. لو کان فی هم آلهتان، اگر دو خدا بود، یعنی هیچ وقت خدا نیست، اینجا گفته لو کنت فظا، اگر تو بد اخلاق بودی، یعنی هرگز نیستی، اگر تو خشن بودی، لن فظوا من حولک. اینجا لام میگه لن، نمیگه انفظوا، میگه لن فظوا، یعنی قطعا فرار میکردن. تو قرآن دو تا فرار داره، یه جا پیغمبر نماز جمعه میخوند، یه جنسی آوردن بفروشن، تا مردم جنس دادن دویدن از خطبه رو ول کردن رفتن جنس بخرن. قرآن آیه نازل شد و اداره او لهوا و تجارتا انفضوا، اونجا لنفذون انفضوا، یعنی وقتی دنیا دیدن انفضوا، میدون به سمت دنیا، و ترکوک قائما، تو رو رها میکنن تنهایی، داری خطبه میخونید ایستاده خطبه میخونید، تو رو رها میکنن. اونجا هم داریم که در 12 نفر بیشتر نموندن، همه در رفتن سراغ جنس خریدن. اونجا انفضوا، اینجا لنفذوا، یعنی قطعا، یعنی پیداست بد اخلاقی دافعش از مادیات بیشتره، مادیات جاذبه داره، مردم فرار میده از پیغمبر به سمت مادیات، اما اگر پیغمبر بد اخلاق باشه فرار مردم قطعی تر است. لن فضو من حولک، اگر بد اخلاق بودی قطعا فرار میکردن از دور تو. ای حولک یعنی مردم، معاشرتشون با پیغمبر باید یه معاشرت خیلی تنگ و تنگ و حولک خودمونی باشه. فعف عنهم، پیغمبر پس از مردم عف کن، نگو اینها رها کردن، تو جبهه من شکست خوردم، دندونم شکسته شد، منو تنها گذاشتن، بالاخره ببخش اینا رو. فعف عنهم و استغفر لهم، در حالشون استغفار کن، چون استغفار پیغمبر خیلی زور داره. خدا قسمت کنه برید مدینه در زیارت پیغمبر داریم، ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک، این مسلمان ها وقتی میان محضر تو استغفار میکنن، و استغفر لهم الرسول، اگر رسول هم در حقشون استغفار کنه، لوجد الله تواب، خدا اینا رو میبخشه. آیه قرآنه که این آیه تو زیارتنامه پیغمبر جاسازی شده، اگر مردم میان مدینه زیارت تو استغفار میکنن و اگر تو در حقشون استغفار کنی، خدا اینا رو بخشه، یعنی دعای پیغمبر سبب بخششه. منتها یه جا تو قرآن داریم که میگه پیغمبر معطل نشو، 70 بارم استغفار کن اینا نمیبخشم، خودشون هم استغفار کنن نمیبخشم، تو رسول خدا هم 70 بار استغفار کنی نمیبخشم، میگه اینا چه جنایت کردن؟ اینا مسخره میکردن مؤمنینو. معلوم میشه گناه مسخره از گناه شراب و زنا و لواط و دزدی بدتره، چون باقی گناه ها رو اگر آدم استغفار کنه خدا میبخشه، اگرم خود استغفار خدا آدم زور نداشته باشه، پیغمبر در حق آدم دعا کنه خدا آدم میبخشه. اما اینکه مسخره کنی مؤمن را، مواظب باشیم تو اس ام اس ها، تو موبایل ها، تو طنزها دست نندازیم، به خصوص آیات قرآن حواستون جمع باشه. ابالله و آیاتهی کنتم تستهزئون، آیات خدا رو مسخره میکنی، حریم قائل بشید. و استغفر لهم الرسول، اگر اینها پیغمبر تو اینها رو عفو کن، استغفار کن، و شاورهم، باشو مشورت کن، در مشورت خیلی برکاته. اول آدم مشورت که میکنه طرف مورد تفقد قرار میده، استعداد طرف شکوفا میشه، دوستانش رو با دشمنان میشناسه، بهترین نظریه ها رو کشف میکنه، ایجاد محبت میکنه، درس عملی میده. البته مشورت هم اکثریت نیستا، شور الاصل یعنی گل و بمک، ازاره گل خوب رو بمک برای پیدا برای تولید اثر. همینطور که زنبور میره رو بهترین گل میشینه، نمیره رو بیشترین گل بشینه، رو بهترین گل میشینه نه رو بیشترین گل. شور یعنی بهترین، مشورت کن یعنی نظرات رو پیدا کن، بهترینشو استفاده کن. به هر حال نرمش با مردم یک هدیه الهی است. فبما رحمت من الله، افراد خشن و سختگیر نمیتونن مردم داری کنن، نمیتونن با مردم متصل شن، و مدیریت و رهبری الهی باید همراه با عفو و عطوفت باشه. خطاکاران را ببخش، جذبشون کن، اینا رو بازسازی کن، بهشون روحیه بده. اون ظلمی که به تو کردن عفو کن، گناهی هم که نسبت به خدا کردن استغفار کن، اون چه مربوط به خود ده عفو کن، فعفو عنه، اون چه مربوط به خداوندن بهشون استغفار کن. البته فاذا عزمت، وقتی تصمیم گرفتی، یعنی مشورت منافاتی با قاطعیت نداره، با اینا مشورت کن اما تصمیم نهایی با خودت. فاذا عزمت فتوکل، در کنار فکر و مشورت توکل هم لازمه. نگو من فکر کردم دیگه، توکل هم فکر کن هم مشورت کن، اما توکل هم باید داشته باشیم. حالا خواه به نتیجه برسیم یا نرسیم، این هم میتونه ربط داشته باشه با آیات قبل، هم میتونه مستقل باشه. معناش اینه که اگر خداوند شما رو یاری کنه، هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد. اونجایی که دستتون رو تو دست خدا بذارید، هیچ موج شما رو غرق نمیکنه. و این یخذلکم، اگر شما رو خار کنه، حالا همین که نصرتش از شما قطع کند، یا خار کند یا نصرتش قطع کند، فمن ذا الذی ینصرکم، اگر خدا شما رو رها کنه، کی میتونه شما رو یاری کنه؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط بر خدا مؤمنین فقط بر خدا توکل میکنن. در آیه قبل بحث این بود که ان الله یحب المتوکلین، خداوند اهل توکل را دوست دارد. این حالا وقت این آیه میگم چرا توکل بر خدا کنیم؟ به خاطر که اگر خدا لطف کنه، کسی دیگه نمیتونه آدمو ذلیل کنه، پس همه کار خداست. در آیه قبل گفت خدا متوکل اهل توکل را دوست داره، یا آیه میگه چرا توکل کنید؟ به خاطر که ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، بر خدا توکل کنید، چون اگر خدا کمک کنه، کسی دیگه نمیتونه خار بکنه. نمونه‌های زیادی رو ما داریم که اونجایی که خدا بخواد همه چیزی، مثلا زلیخا همه درها رو محکم بس، هیچ که نفهمه، اما خداوند مشهورترین قصه های دنیا رو قصه عشق زلیخا و یوسف قرار داد، با اینکه زلیخا خواست هیچ که نفهمه. زلیخا خواست هیچ که نفهمه، همه مردم فهمیدن. برادر یوسف، یوسف رو تو چه انداختن که محو بشه، عزیز شد. یعنی در تاریخ میلیون ها نمونه داریم که بشر یه تصمیم گرفته، خدا اراده دیگه داشته. هر کسی در زندگیش، یه وقت همه دکترها جمع میشن، پزشکا جمع میشن که یک کار رو بکنن، چیز دیگه از آب در میاد. همه دست پا میزنن یا کسی رأی بیاره، ببینید دیگری رأی آورد. خود انسان همه مقدمات رو جور میکنه که عزیز بشه، بعد ببینید هر چی تلاش میکنه عزیز که نمیشه، ذلیل هم میشه. هر کسی در زندگی خودش و اطرافیانش فکر کنه، یایه رو ملموس میبینه. ان ینصرکم الله، اگر خدا یاری کنه، فلا غالب لکم. توکل اینه که انسان بدونه که مخلوق سود و زیانی نمیتونه به تو برسونه اگر خدا نخواسته باشه. امام صادق فرمود اگر بین انسان و گناه مانعی حائل نشد، یعنی انسان میخواد گناه بکنه، راه گناه باز شد، این پیداست که خدا اینو به خودش رها کرده. یخذلکم، خذلان خدا اینه که دست آدمو نگیره. انسان وقتی میخواد یک خلافی بکنه، راه خلاف براش باز میشه. اگر یک گناهی میخوایم بکنیم راه باز شد، پیداست که خدا منو به حال خودمون رها کرده. یه ماجرایی هم هست که روایتی هست که جوانی، شخصی، دختری یا زنی رو دید و دید علاقه‌مند است و شکلش خوب است و و ببینه این خونش کجاست که بعدن یه برنامه ریزی برش داشته باشه. همونطور که میرفت خورد به دیوار، یه چیزی از دیوار فرد شد، صورتش خراشیده شد و خونی شد و برگشت و تو راه امام فرمود چرا صورتت خونیه؟ قصه رو گفت. حضرت فرمود چون خدا تو رو دوست داشته این کلوخ آمده صورت تو رو زخمی کرده که تو برگردی. اگر خدا دوست نمیداش زهاد میکرد که بری تا به گناه کشیده بشی. این حدیث امام صادق هم میفرماد خذلان خدا بینه که انسان وقتی میخواد یه خلافی بکنه مشغول میشه و مانعی برش بشه نمیاد. خب این ینصرکم، اگر خدا نصرت کنه غالبی نیست. این پیروزی های مادی رو ممکنه مانع بشه، یعنی افرادی وقتی میخوان یک کار کمک کنن ممکنه یه چیزی پیش بیاد که جلوی کمک مردم بگیره، اما اگر خدا اراده کنه دیگه هیچ مانعی پیش نمیاد. یعنی حمایت های مردم رو میشه جلوش بس، اما اگر اونجایی که خدا میخواد حمایت کنه هیچ قدرتی نمیتونه جلوش رو بگیره. یعنی امدادهای الهی تحت شعاع قرار نمیگیرن، ولی امدادهای مردمی تحت شعاع قرار میگیرن. آیه 361 است. ترجمهش اینه که هیچ پیغمبری را نسزد که خیانت کند، هیچ پیغمبر خیانت نمیکنه. و من یغلل، حالا میگه بحث بود که پیغمبر خیانت کنه، چون در ادامه آیات جنگ احد ماجرای جنگ احد را در آیات قبل این چنین شنیدیم و گفتیم که پیغمبر جمعیت آورد بیرون مدینه، کنار مدینه منطقه احد، در مقابل کفاری که از مکه حرکت کرده بودن برای وراندازی اسلام. حضرت در اونجا سفارایی کرد، یه منطقه بود، فرمود شما 50 نفر حافظ این منطقه باشید، این منطقه را حفاظت کنید. باقی ها جنگ کردن، در عملیات حمله شروع شد، مسلمان ها پیروز شدن. اینها که به منطقه را حفاظت میکردن گفتن ما اگر خواسته باشیم برای منطقه حفاظتی وایسیم، اینها که پیروز شدن غنیمت جنگی رو خان برد، به ما نخان داد. خب وقتی پیغمبر فرمود شما منطقه را حفاظت کنید، معنیش اینه که زمین شما محفوظه، ولی اینها اطمینان نکردن، گفتن ممکنه پیغمبر به قولش عمل نکنه، کلا سر ما نعوذ بالله بگذره، به ما بگه شما اینجا رو بایستید، وقت یه عده حمله کنن پیروز شن غنام جنگی رو اونها ببرن، ما نم اینجا سرمون بیکلا باشه. یعنی به قول پیغمبر اطمینان نکردن، گفتن شاید پیغمبر سهم ما رو نادیده بگیره. این به این مناسبت میتونه به این معنا باشه. و ما کانون نبیگن ایقال، نه پیغمبر اسلام، هیچ پیغمبری غش نمی کند که به اصحابش بگه اینجا بایستید برای که شما محروم بشید، قول بده سهم شما محفوظه بعد سهمشون محفوظ نباشه. یعنی غش، تقلب، قصد، خیانت، این خلافکاری ها در شأن هیچ پیغمبری نیست. و ما کان، اگر پیغمبر فرمود این منطقه رو حفاظت کنید سهم شما محفوظه، به قولش عمل میکنه، نعوذ بالله کلک نمیزنه. و ما کان لنبیین ان یغل، هیچ پیغمبری را سزاوار نیست که خیانت کند. و من یغلل، حالا و من یغلل، هر کس خیانت کند، کلاهبرداری کنه، اختلاس کنه، یعت به ماغل، روز قیامت همون مقداری که کلک زده میاره. عجب روز قیامت روزیه، یعنی کار خوب بکنی خوبتو میاری. و من جا اول حسنه، این حسنشو برمی داره میاره. اینجا میگه یعت به ماغل، کلکشو میاره، یعنی خوبان خوبشونو میارن، بدا بدشونو میارن. روز قیامت روز تجسم اعمال، روز حضور عمل. و مزد و ما عملو حاضرا، عملشون حاضره، محضرا، عملشون حاضر میشه. هم حاضرا تو قرآن داریم، هم محضرا داریم، یعنی عمل در. و گاهی وقتا میگه یالیت بینی و بینک بعدل، یعنی ای کاش بین من و تو مسافت طولانی بود و من نمیدیدم. دست خود آدمم نیست، یعنی اون چه فکر میکرده که هیچ کنه میفهمه، همه مجسم میشه، همه یعنی هم کتبن مجسم میشه، پرونده باز میشه، و از دست صحف و نشارت پرونده باز میشه، هم بهش میگن اقرأ کتابک، نام عملتو بخون، خودت داوری کو که جبت کنیم. هم وجدان حاضره، هم عمل حاضره، هم شاهدها حاضره، پوست شهادت میده، زمین شهادت میده، زمان شهادت میده، فرشته شهادت میدن، خدا شهادت میده. یعنی روز قیامت یا من فی الحساب هیبته، در دعای جوشن داریم ای خدایی که در حساب خیلی هیبتی داره که انسان هر که باشه رنگش میپره. به هر حال یک کسی آمد خدمت شخصی مسئول جمع‌آوری زکات بود، خدمت پیغمبر رسید، یه مقداری زکات ها رو داد، گفت اینا مال مردمه، اینا زکات مردمه، البته مردم هم یه چیزی به خودم دادن. فرمود که هدایای مردم مال خود شماست. بعد حضرت رفت بالا منبر و فرمود که آیا اگر این آقا در خونش میشه از کسی به او هدیه میداد؟ گاهی وقتا مثلا یه چیز به آدم میدن فکر میکنه این مال خودشه، نخیر، این مال مقامته، این مال شخص امام جمعه نیست، مال مقام امامت جمعه است، مال مقام وکیل، وزیر، سفیر، رئیس جمهور، رهبر، اینا مال مقامه، مال شخص نیست. بنابراین همینطور که سراغم داریم، رؤسای جمهور که در جمهوری اسلامی این چند تا رئیس جمهوری که تا الان بودن، اینا هر جا رفتن و هدایا گرفتن، اینها رو تو خونه بردن و بچه‌شون بردن یا موزه گذاشتن، اینها مال کل امت اسلامیه، اینا مال مقام، اینا مال زن و بچه نیستن، ارث نیست که اگر رئیس جمهور از دنیا بره اینا به زن و بچهش برسه. شخصی مسئول زکات بود، رفت زکات بگیره، برگشت گفت خب اینا مال زکات، به پیغمبر تعبیر داد، گفت اینا رو مردم به خودم دادن. حضرت اون تو اگر تو خونت میشستی بهت میدادن؟ نه. گفت پس چون مسئول زکات بودی، نماینده من بودی، برای گرفتن زکات اینو بهت دادن، پس این مال خودت نیست. ما باید حساب کنیم که از موقعیت خودمون سوء استفاده نکنه. ما کان لنبی ان یقل، هیچ پیغمبری را سزاوار غش و کلک و تقلب، هیچ پیغمبری را سزاوار غش و کلک و تقلب و خیانت نیست. یعنی پیغمبر را همه امین هستن. ولی خب معلوم میشه که نکته دومی که زیاد استفاده میشه که حتی انبیا از سوء ظن مردم دور نیستن، یعنی حتی اصحاب پیغمبر، الله اکبر، الله اکبر، خیلی مهمه، اصحاب پیغمبر هست، در برابر پیغمبر هست، تو جبهه شرکت کرده، اما نسبت به پیغمبر بایدم سوء ظن داره. یعنی فکر نکنیم که حالا اگر مردم پشت سر ما نماز بخونن همه مسائل را حمله بر صحت میکنن، ممکنه حمله بر صحت هم نکنن. انبیا از سوء ظن مردم دور نیستن. ولی خب نکته که زیر آیه استفسار اینه که از حریم انسانهای پاک و اولیاء خدا با دفاع کرد. اینجا خدا دفاع میکند، میگه ما کان لنبی ان یقول، هرگز پیغمبر خیانت نمیکنه. یعنی اگر مردم سوء ظن بردن، خدا داره دفاع میکنه. انسان هم باید خودش از خودش دفاع کنه، مثل که در قرآن داریم به پیغمبر میگفتن انا لنراک فی سفاهه، تو خلی، فرمود لیس فی سفاهه. انا لنراک فی ضلال، منحرفی، فرمود لیس فی ضلاله. هم باید خودش دفاع کنه، هم باید مردم دفاع کنن از اولیای خدا، هم خداوند دفاع میکنه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. یعنی سه رقم دفاع داریم، خود انسان از خودش دفاع کنه، مردم از خوبان دفاع کنن، خدا از خوبا دفاع کنه. انا لننصر رسلنا، قرآن میگه من پیغمبرانم و کسانی که ایمان آوردن در همین دنیا کمک میکنم. پس هم خدا دفاع میکنه، هم خود انسان باید از خودش دفاع کنه، هم باید مردم دفاع کنن از او. مقدار مهم نیست، گفته که و من یغلل یأت بما غل، کسی که اگر خیانت کنه، همون چیزی که خیانت کرده همون مقدار کلک رو روز قیامت میاره، حالا یه تومن یا هزار تومن، مبلغ مهم نیست. گاهی وقتا یک دوجمه دوزیه، این دوجمه دوزی ممکنه نماز در نماز خلل بزنه، مثل که گاهی وقتا یه سوزن به یه گوشه توپ فوتبال میزنی، اما بازی یک فوتبال لغو میشه. نمیشه که حالا یه سوزن کوچیک به یه گوشه زدین، گاهی وقتا یک میکروب وارد یک ظرف غذا میشه، کل غذا رو پزشک دیگه نمیخوره. مقدار مهم نیست. یأت به ما غل، یعنی ما، یعنی اون چه حسال چه کم چه زیاد. خب به هر حال روز قیامت هم خوبا حسنات خودشون میارن، جا ابل حسنه، هم بداب سیاه خودشون میارن. یأت به ما غل. و السلام علیکم و رحمت الله.